بسم الله الرحمن الرحیم. یکی دیگه از دستوراتی که داده شده برای اینکه ما فقرا دقت کنیم و عمل کنیم، لغت عرفان به معنای شناخت است. هر شخص سه معتقدی دارای شناختی از خداوند است. این شناخت درجاتی دارد که پایین ترین درجه آن این است که انسان بداند خدایی وجود دارد. البته اگر خداوند توفیق بدهد به درجات بالاتر عرفان هم میرسد. راه عملی وصول به عرفان کامل در تاریخ اسلام تصوف نامیده شده است. بدین قرار تصوف حقیقت دیانت و روح خداجویی است که مربوط به ارتباط بین بنده و خدا از راه دل است. علت اصلی پیدایش ادیان الهی نیز همین است که به صورت یک امر فطری در بشر وجود دارد و بنابراین نمیتوان برای آن مبدعی تعیین کرد یا آن را ثابت نمود که ملتی از ملت دیگر بیاد دینی یا دینی از دین دیگر اخذ شده باشد، برخلاف نظر برخی که اسلام را فاقد تعالیم معنوی تصور کرده. تصوف اسلامی ریشه در قرآن و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه معصومین علیه السلام دارد و همانطور که راه‌های پرپیچ و خم ظاهری را نمیتوان به تنهایی و بدون راهنما پیمود، راه تصوف که طی مراحل معنوی و کمال انسانی است و پر از ورطه‌های خطرناک و دیوان راه زند، به طریق اولا نیازمند به استاد و راهنما می باشد. انبیا و اولیا هم بدون راهنمای الهی به مقصد نرسیدن. شرط اصلی پیمودن این را رعایت احکام شریعت و آداب طریقت اسلامی است. شریعت همون احکام ظاهر شرع مطهر اسلام و طریقت نیز مربوط به حقایق معنوی و باطنی آن است و تفکیکی که بین این دو مقام اسلام و ایمان در قرآن مجید و احادیث معصومین علیه السلام بیان شده ناظر به همین موضوع می باشد. چنانچه در سوره حجرات می فرماید اعراب می گویند ایمان آوردی، بگو ایمان نیاوردی، بلکه بگویید ما اسلام آوردیم و هنوز ایمان در قلب شما وارد نشده است. بنابراین ورود به دایره اسلام با گفتن شهادتین به زبان و سپس عمل به احکام شرع مطهر حاصل می شود. ولی مقام ایمان که مربوط به درک حقایق معنوی و تخلق به اخلاق الهی در مرحله بعد قرار دارد که محل آن قلب است و با انجام بیعت ولایتی یا ایمانی که در آیه به آن اشاره شد آغاز می شود. آیات قرآنی درباره بیعت و احادیث معصومین علیه السلام درباره این بیعت ولایتی بسیار است. از جمله آیه شریفه ان الذين يبايعونک انما يبايعون الله. سوره فتح آیه 10 که میفرماید آنان که با تو بیعت کردند جز این نیست که با خدا بیعت کرد. این بیعت در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله توسط خود ایشان اخذ میشد و پس از رحلت آن حضرت اخذ بیعت ایمانی یا ولایتی منحصر به حضرت علی علیه السلام بود و هیچ یک از سه خلیفه دیگر مدعی اخذ این بیعت نبودند و آنها تنها بیعت حکومتی می گرفتند. پس از شهادت علی علیه السلام نیز ائمه بزرگوار بعدی اخذ بیعت ایمانی می گرفت. اما چون خلفای اموی و عباسی از عمق ضمیر ایمان نمی دانستند تفاوت این دو بیعت را درک نمی کردند و اگر هم توجه می شدند که ائمه بیعت می گیرند جان آن بزرگواران در خطر می افتد. از آنجا که حکم بیعت ایمانی هیچگاه از طرف شارع منسوخ نگردیده و حضرات ائمه علیه السلام اخذ بیعت ایمانی از مؤمنان را واجب می دانستند، لذا نمایندگانی را از جانب خود منصوب می کردند تا به اخذ بیعت ایمانی اقدام نمایند. آن نمایندگان نیزگاه به دستور معصوم علیه السلام کسانی را مأمور و معزول به این کار می کردند. به این نحو سلسله ها و طریقه های تصوف عرفان از جانب ائمه معصومی توسط مشایخی که آنها تعیین می کردن جاری گردید تا زمان حضرت رضا علیه السلام که جب خفقان و اختناق نسبت به ائمه و شیعیان آن بزرگواران شدت گرفت. آن حضرت شیخ مأمور کرخی را که افتخار دربانی ایشان را نیز داشت مأمور به اخذ بیعت کردند. او نیز با اجازه امام شیخ سری سقطی را برای این کار تعیین کرد و سری سقطی نیز برای بعد از خود به شیخ جنید بغدادی اجازه داد. بدین نحو طریقه معروفیه آخرین طریقه تصوف است که از سوی امامان یعنی از جانب حضرت رضا علیه السلام جاری گردید. البته تمام اجازه های طریقتی مشایخ تصوف و عرفان از تأیید امام بعدی برخوردار بود و این رویه تا زمان امام دوازدهم ادامه داشت. در زمان غیبت صغرا که ارتباط ظاهری امام دوازدهم صلی الله علیه و آله و سلم بیش با شیعیان قطع شده بود، وکلای اربعه که ارتباط ظاهری با آن حضرت داشتند عریضه های شیعیان را به منظور اخذ پاسخ با ایشان تقدیم می کردند. ولی این چهار نفر امین به هیچ وجه نه خودشان مدعی اخذ بیعت ایمانی بودند نه در کتاب های معتبر اسلامی چنین امری به آنها نسبت داده شد و امر اخذ بیعت در این زمان از طرف امام صلی الله علیه و آله بر عهده شیخ جنید بغدادی بود. و چون اخذ بیعت ایمانی از ارکان اصلی طریقت است، از جانب آن حضرت نیز نسخ نگردید و ایشان در زمان غیبت کبرا جنید بغدادی را اجازه دادند که برای بعد از خود جانشین تعیین کنند. بدین ترتیب سلسله جانشینان جنید بغدادی به عنوان سلسله اصل طریقت و علم ادامه یافت. جانشینان شیخ جنید بغدادی در واقع نمایندگان با واسطه امام می باشند که مأمور به اخذ بیعت هستند. این نمایندگان در طول تاریخ به اسامی مختلف از قبیل اقطاب یا مشایخ تصوف و عرفان نامیده شدند. از مشهورترین این اقطاب جناب شاه سید نورالدین نعمت الله ولی که در زمان وی امر طریقت رونق بسیار در ایران پیدا کرد و ایشان یکی از عوامل اصلی تشیع ایرانیان در این زمان نیز بودند. پس از جناب شاه نعمت الله ولی سلسله نعمت اللهی در هندوستان و ایران به حیات معنوی خود ادامه داد تا اینکه در زمان جناب آقای حاج ملا سلطان محمد بیگ‌آبادی ملقب به سلطان علی شاه به دلیل رونقی که ایشان به طریقت دادن به نام سلسله یا طریقه نعمت اللهیه گنابادی مشهور شد. جناب سلطان علی شاه از نوابغ علم و عرفان در سال 1251 قمری در ویدخت گنابود متولد شد و پس از تکمیل تحصیلات ظاهری نزد علماء مبرزی همچون شیخ مرتضی انصاری و کسب اجازه اجتهاد و نیز تبحر در علوم مختلف اسلامی از قبیل فلسفه در نزد فیلسوف عالی قدر حاج ملا هادی سبزواری و همچنین طب، از آنجا که این علوم خاطر حقجوی ایشان را خرسند نکرد به نزد جناب حاج محمد کاظم سعادت علی شاه اصفهانی قدر وقت سلسله نعمت اللهی راهیابی شد و وارد در طریق سلوک الله گردید و پس از طی مراحل معنوی و مقامات عرفانی به مقام جانشینی آن جناب نائل گردید. جناب سلطان علی شاه دارای تألیفات بسیاری به زبان فارسی و عربی در عرفان، تفسیر قرآن و حکمت است که عمدتاً هم چاپ شده. از جمله مهمترین تألیفات آن جناب که در نزد علما و عرفای مسلم از شهرت بسزایی برخوردار است تفسیر قرآن موسوم به بیان و سعاده فی مقامات العباد است که در 4 جلد به زبان عربی منتشر شده و یگانه تفسیر عرفانی کامل شیعه که بر جای مانده است. آن جناب در سال 1327 قمری توسط عده ای از معاندین فقه و تصوف به شهادت رسید و در بیدخت در جایی که اینک مشهور به مزار متبرک سلطانی است دفن گردید. پس از ایشان فرزندشان حضرت آقای حاج ملا علی نورعی شاه گناباد و پس از ایشان به ترتیب تاریخی حضرات آقایان حاج شیخ محمد حسن بیچاره بیدختی صالح علی شاه و حاج سلطان حسین تابنده گنابادی رضا علی شاه و حاج علی آقای تابنده محبوب علی شاه و حاج دکتر نورالدین علی تابنده مجذوب علی شاه اعلی الله مقامه هر یک بنا به اجازه صریح قطب قبلی قطب سلسله گردیدند. این بزرگواران به جز مرحوم آقای نورعلی شاه که در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم در شهر ری به خاک سپرده شده، همگی در مزار متبرک سلطانی در کنار یک دیگر مدفون گردیده است. اصول تعلیمات و رویه معمولی این سلسله چنین است: یک، کمال تقید و دقت در انجام وظایف شرعیه، حتی برای علاوه بر اینان واجبات و ترک محرمات تا ممکن شود مستحبات را نیز عمل نماید و از مکروهات هم اجتناب نماید، بلکه بزرگان توصیه می نماید که تا بتوانند در امور مباح هم خودداری کنند که مبادا به مکروهات و به نتیجه به محرمات دچار شد. و این تکالیف شرعیه تا حیات باقی است، ولو هر قدر در مراتب روحی ترقی کند ساقط نمی گردد، بلکه هر قدر در مقامات معنوی بیشتر ترقی کند، سعی و کوشش او در عبادت و طاعت و خضوع و خشوع زیادتر گردد و در دستورات طریقتی بعضی از مستحبات را موظفاً همیشه انجام دهد، مانند دوام بر طهارت، ادای فرایض در اول وقت، بیداری سحرها برای عبادت به خصوص بین طلوعین و قرائت مقداری از قرآن بعد از ادای نماز صبح و خواندن صلوات کبیره بعد از نماز صبح و موقع خواب در مجامع فقری هم پس از ادای نماز در صورت بودن معزوم به جماعت یکی از کتب که شامل دستورات اخلاقی و عرفانی است خوانده شد. بعد مقداری از اشعار عرفان بزرگ خوانده می شود، همه با حالت سکوت و به یاد خدا باید استماع. دو، از غروب روز پنجشنبه تا بعد از ادای فرایض ظهر جمعه به موجب آیه شریفه اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع، امور دنیوی را ترک کرده، از کسب و کار دست کشیده، به امور مذهبی از قبیل شرکت در مجامع فقری، زیارت اخوان، قبور بزرگان، عیادت بیماران، دستگیری بینوایان، اعانت مظلومان و غیره مشغول باشد و یا به عبادت و بندگی خدا و خواندن دعا بپردازد. سوم، اشخاصی که مبتلا به استعمال تریاک یا سایر مواد مخدر از قبیل حشیش و بنگ و مسکرات و غیره می باشد، در این سلسله قبول نشده و استعمال تریاک را مطابق فتوای بیشتر علما حرام می دانند و در این سلسله معتادین به امور نباید وجود داشت. حتی غالب بزرگان از استعمال قلیان و سیگار به علت مضر بودن به صحت مزاج هم اجتناب می کرد. کلیه پیروان این سلسله باید از راه کسب و کار رفع احتیاجات زندگی خود را نموده، حتی خود بزرگان مقیم بیدخت هم از طریق زراعت، حفر قنوات، احیای زمین مواد امرار معاش میکردند و از تنبلی و بیکاری بپرهیزند. اشخاص بیکار که از راه تکدی یا دورگردی یا خواندن در معابر تحمیل سربار دیگران هستند قبول نشده در این سلسله یافت نمیشن. پنجم، نسبت به هیچ یک از سلاسل فقری بلکه صاحبان مذاهب تنقید و بدگویی ننموده، با همه به محبت و دوستی رفتار می نماید، بلکه بدگویی نسبت به رؤسا و بزرگان هر سلسله و مذهب را به موجب آیه مبارکه ولو تسب الذین یدعون من دون الله و یسب الله و دوبر به غیر علم حرام می دانند و اگر مدح یا ذم می نماید مطابق رویه قرآن مجید عمل را ملاک قرار می ده، نه شخص را، و دستور کلی با خداوند به بندگی طاعت و با عموم به مهربانی و شفقت و با برادران دینی به کوچکی و خدمت می باشد. تعدد زوجات را به مصداق آیه مبارکه فَإِنْ خِفْتُمْ إِلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً و آیه شریفه وَلَئِنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَغْلِبُوا جائز نمی دانند مگر در موارد ضرورت و نادر که به علل شرعیه ناچار گردند. طلاق را نیز به موجب حدیث شریف ان ابغض الاشیاء عندهی طلاق اجازه نمی دهند مگر در مواردی که توافق غیر ممکن یا مخل امور دیانتی یا مذهبی باشد. هفتم، نسبت به علمای اعلام که مجازین روایت و مأمور تبلیغ احکام شرعیه فرعیه هستند کمال تجلیل و احترام را قائلند و پیروان را در وظایف شرعیه امر می کنند که از مراجع تقلید اخذ تکلیف نمایند، چه شریعت را پایه و اساس و مقدمه طریقت می دانند و بدون انجام وظایف شرعیه که از روی تقلید صحیح باشد امور قلبی و طریقتی را بی اثر دانند. دخالت در هر یک از امور مذهبی بدون اجازه از صاحب اجازه که اجازه آن به وسائل متصل به یکی از ائمه منصوب می شود جائز نمی دانند، مانند امامت جماعت و اخذ وجوه خدایی و قضاوت و فتوا و غیره، و می گویند همانطور که بدون حکم و فرمان حاکم کسی نمیتواند در امور دولتی دخالت کند ولو هر قدر عالم به قوانین اداری یا حقوقی یا جریان مالی باشد، همچنین در امور مذهبی به صرف دانستن احکام جایز نیست مباشرت نماید مگر آنکه اجازه از صاحب اجازه صحیحه غیر مخدوشه داشته باشد. هیچ یک از پیروان حق دعوت و تبلیغ را ندارند و باید به عمل و کردار نیک رفع شبهات کنند و خلق را راغب و مایل به دیانت نمایند و اساساً می‌گویند طریقت امر قلبی و باطنی است و دعوت مربوط به امور ظاهری و شریعتی است. هر کس مورد فضل و هدایت الهی واقع شود، چه هدایت مخصوص ذات اقدس الهی و الله یهدی من یشاء به قلب او می اندازد در صدد طلب حق برآید، چون در طلب خود به سعی و کوشش پرداخت و با تضرع و نیازمندی از خداوند ارائه طلیق هاست، خداوند به موجب آیه شریفه والذی جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، او را به طریق حق راهنمایی فرمایند و به نماینده خود برساند. از این رو پیروان این سلسله هیچ گونه تظاهر و اجتماعات تبلیغی ندارند و غیر از مجامع فقری که معمولاً در شب‌های جمعه و دوشنبه و صبح جمعه است مجامع دیگری ندارند و در این مجامع هم فقط به ذکر خداوند و مذاکره امور مذهبی و ذکر فضائل و مکارم بزرگان مشغول و در این مجامع هم ورود غیر پیروان مانعی ندارد. پیروان این سلسله اجازه ندارند به عنوان درویشی در سیاست دخالت کنند یا در احزاب و دستجات سیاسی وارد گردند و در مجامع فقری من هیچ گونه مذاکرات سیاسی نباید بشود، بلکه در آن مجامع امور مادی دنیوی هم صحبت نشود و فقط به یاد خدا امور روحی و معنوی بپردازند و در این حال قوانین مملکتی را محترم شمرده مطیع باشند تا بتوانند از وظایف شخصی تجاوز ننموده به کار خود مشغول و متوجه خوب و بد دیگران نباشند و سعی باشند که حتی الامکان خود را اصلاح کنند. از خصوصیات این سلسله آنکه در میان مشایخ و مجازین آنها علمایی هستند که مجتهد یا غریب الاجتهادند که بعد از طی تمام مقامات علمی و داشتن احترامات سوری به فکر تعمیل باطن و علوم معنوی و ترقی روحی همان مراتبی را که اصحاب سر ائمه اطهار علیه السلام دارا بودند برآمده و ترک تمام مراتب و مقامات سوری را نموده، بلکه خود را مورد طعن و لعن ظاهربینان قرار داده و سلوک در این سلسله و تسلیم به نماینده الهی را اختیار نموده. این سلسله چون در ظاهر و وظایف شرعیه هیچ گونه اختلافی در اعمال و اعتقادات با علمای اعلام و شیعه حقه اسلام اشعریه ندارند، به حسب ظاهر و لباس و محل عبادت که مسجد تمایزی نداشته و حتی محل خاصی به نام خانقاه که موجب دعیت و تشدد گردد معتقد نیستند و میگویند همه باید با هم متحد و متفق شده در صدد اعلای کلمه اسلام و رفع مفاسد و خطراتی که پیش آمده برای طریقت امر معنوی و اصلاح نفس و تصفیه روح است و مستلزم ظاهر خاصی نیست و وظیفه پیروان آن است که در ظاهر با سایر مسلمین برادر اسلامی هستند مشابه و مشترک بوده و در وضع خاصی که آنها را از دیگر متمایز نماید نداشته باشد، فقط جدیت کنند که در انجام وظایف شرعی و اخلاقی خود را ممتاز نماید و در وظایفه طریقتی هم در هر حال به یاد خدا باشند و از ذکر او غافل نشوند که موجب حدیث شریف از ذکر و طاعت و غفلت و معصیت، غفلت و فراموشی از یاد خدا را گناهی عظیم شمارند و در عین آن که به امور دنیوی مشغولند باید در دل یاد خدا باشند و سلی معروف که دی است به کار و دل با یار. اندر همه جا با همه کس در همه کار، میدار نهفته چشم دل جانب یار. یک چشم از این چشم زدن غافل از این شاه نباشید، شاید که نگاهی کنه آگاه نباشید. خیلی مفصله، برگشت باشه انشاءالله هفته.